بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
المعصومين المكرمين، لا سيما بقية الله في الأراضين أرباب العالمين، لتراب مقدمه الفداء. كان الكلام في اشتراط البلوغ في الأحكام الوضعية، وتقدم في هذه القاعدة مطالب ونقاط، ويضع الكلام في تحقيق أدلة اشتراط البلوغ في المعاملات. المعاملات كلها يكون من قبيل الأحكام الوضعية، شرائطها، أحكامها، كلها أحكام وضعية. والمشهور بين الفقهاء اشتراط البلوغ في صحة المعاملات كلها، وادعى عليه غير واحد الإجماع، بل قال بعضهم العمد في أدلة اشتراط البلوغ في المعاملات الإجماع. ولكن هذا الإجماع مدركي على فرض تحققه، والوجه في ذلك استناد الأصحاب إلى الأدلة اللفظية كتابا وسنة. من هنا قال الشيخ التوسي في كتاب الخلاف أن دليلنا على أن البيع والشراء يشترط فيه البلوغ، بلوغ المتبايعين، دليلنا أنه لا يثبت حكم لغير البالغ بدليل نصوص رفع القلم. فتوقيفية المعاملات لم يشر إلى الإجماع في كتاب الخلاف، مع أن كتاب الخلاف بناء الشيخ ودعوه في هذا الكتاب دعوة الإجماع في كل مسألة كان مورد إجماع الأصحاب، بناء الشيخ وعادته أن يستدل بالإجماع، ومع ذلك لم يستدل في هذه المسألة في كتاب الخلاف بالإجماع. وهذا من الشواهد على أن عمدة الدليل في ارتكاز الفقهاء الأقدمين والقدماء لم يكن اتفاق الأصحاب، بل كان بعد النصوص من الكتاب والسنة. على أي حال، هذا مورد تسالم الأصحاب الإمامية أنه يشترط البلوغ في الأحكام الوضعية، ولكن يقرأ الكلام في موارد ذكروه من مستثنيات هذه القاعدة، يعني عدم اشتراط البلوغ في بعض المعاملات وفي بعض الأحكام المعاملية الوضعية. أما العامة بدأ فيهم الخلاف، فالحنفية والمالكية حنبلیه عمدت و فقهائهم ذهبوا الى تفصیل، یعنی اناقوا صحة المعاملات، معاملات السبی به اذن الولی، ففصلوا بینما لو اذن الولی فحکموا به صحة المعامله و الا فلا. و ایضا حکی عن ابی حنیفه تفصیل آخر و هو ان غیر المميز لا يسخ معاملاته مطلقا و لا يسخ تصرفاته مطلقا، و اما المميز فان كان فيه ضرر علی لا يسخ تصرفه اشترط فيه البلوغ، و ان كان في تصرفه نفعا له كقبول هبه مثلا فلا يشترط فيه البلوغ، و اما لو كان فيه جهت من الضرر و جهت من النفع فحينئذ ينوت بإذن الولي. على اي حال هذا الاختلاف بين اهل العامه موجود، و هذا الاختلاف و هذا التفصيل ليس في شيء من فتاوى وكلمات أصحابنا الإمامية القدماء منهم والمتأخرين. وعلى أي حالين عمدة الدليل في المقام النصوص، لأن الإجماع على فرض تحققه ما في تحققه إشكال لعدم إشارة الشيخ في الخلاف إلى الإجماع واستناد بعضهم الى بعض النصوص و مدرکیت هذا الاجماع مع قطع النظر عن الاجماع عمدة الدليل في على هذه القاعده الكتاب و السنه. اما الكتاب فاستدل لهذه القاعده، يعني قاعده اشتراط البلوغ في الاحكام المعامليه في المعاملات مطلقا، ب قوله تعالى وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان آنستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم، بتقريب ان هذه الايه دلت اولا على الامر بالابتلاء والاختبار، يعني اختبار السبي المراهق للبلوغ. الاختبار يتحقق بإعطاء مال له وجعله في معرض البيع والشراء والمعاملات حتى يختبر هو ويحرز أنه متمكن من المعاملات، ولكن بعد الأمر بالابتلاء هذه الآية جعل لهذا الابتلاء غاية حتى إذا بلغوا النكاح، حتى اذا بلغوا النكاح فان آنستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم، يدل على ان في جواز تصرفات السبي وجواز دفع الاموال اليه يشترط امران، احدهما البلوغ بدليل قولي حتى اذا بلغوا النكاح، والاخر استئناس الرشد، الرشد حتى اذا بلغوا النكاح يعني بعد ما بلغوا النكاح، بعد ما احرزتم بلوغه، بلغوا النكاح يعني البلوغ، بعد ما احرزتم بلوغه حينئذ فصلت الايه بين استئناس الرشد وعدم استئناس الرشد، فعلق جواز تصرفاتي بدل جواز دفع الأموال للسبي بعد البلوغ أنكه على استئناس الرشد، فدلت الآية بذلك على اشتراط شرطين، أحدهما البلوغ والثاني استئناس الرشد، ويشهد بذلك حكم الفقهاء بحجر السفيه، يعني ولو كان الشخص بالغا رجلا بالغا حكموا بحجره في التصرفات المالية. فالآية أدل دليلا على اشتراط البلوغ، بل دلت على اشتراط الرشد مضافا الى اشتراط البلوغ. واما النصوص فقد سبق ان عمدة الدليل على عدم جواز معاملات السبي توافر ثلاث من النصوص، اولاها ما صرح فيها بعدم جواز امر السبي، ثانيتها ما صرح فيها برفع القلم عن السبي، ثالثتها ما ورد فيها ان عمد السبيه خطأ. فتقدم البحث عن هذه الطوائف الثلاث وكلها في الحقيقة دالة على عدم جواز تصرفات السبي قبل البلوغ في مطلق المعاملات والاستثناء بحاجة إلى قيد. ثم ذكروا لهذه القاعدة مستثنيات، ويأتي هذه المستثنيات تفصيلا. عرض کنم که در این قاعده‌ای که بودیم، خب ما یک بحث کلی قبلا داشتیم، بحث کلی که در احکام وضعیه بلوغ شرط است در مقابل احکام تکلیفیه. احکام تکلیفی خودش بحث علاوه مستقلی دارد. قبلا ما به مناسباتی بحث کردیم، من نگاه کردم در همین قواعد فقهی جلوترها ما در اشتراط بلوغ در احکام تکلیفی بحث کردیم. این یک بحث کلی است که تا به حال به روایات استدلال کردیم و گذشت. و اما یک بحث دیگر در خصوص معاملات هست، نه در مطلق وضعیات، در معاملات بالخصوص، چون استدلال شده هم به اجماع، هم به کتاب، هم به سنت. اجماع خب از بسیاری نقل شده، مثلا در جواهر عبارتش شما دارید، ایشون دارد که ولی الفقیه نفی الخلاف فی المسئله علی الاطلاق بل صح له دعوا تحصیل الاجماع علی ذلک کما وقع من بعدهم بل ربما کان کالضروری و خصوصا بعد ملاحظت کلام الاصحاب و ارسال امدادات که ارسال مسلمات که بعضی هم حتی استدلال نکردن برای اینکه این رو واضح میدونستن. این در جواهر موضوع کلامش همین اشتراط بلوغ هست در معاملات، که همچنین در همین شیخ انصاری در مکاسب به غنیه ابن زهره در غنیه نسبت داد که ایشون گفتن اصلا عمده دلیل فالعمده فی سلب عبارت السبی و الاجماع، که عمده دلیل اجماست. ولی خب البته در این مسئله‌ای که ما هستیم، چون به کتاب استدلال شده، به نصوص استدلال شده، حتی خود شیخ انصاری در کتاب خلاف به اجماع استدلال نکرده، معذرت میخوام، شیخ طوسی، شیخ الطائفه طوسی در کتاب خلاف، چون دعوی ایشون این است که اگر چنانچه در هر مسئله اجماع باشد، ایشون در خلاف اجماع ادعا میکند. کتابی که ایشون در اون کتاب دعوش و عادتش این است که استدلال به اجماع میکند، کتاب خلافه، در مقصود اینجور نیست. و چون اونجا میاد آرای عامه رو در کتاب خلاف مطرح میکند، بعد دیگر که دلیل نا اجماع الفرقت المحقه و ما من مسئلت که درش فقها اتفاق کرده باشن، مگر اینکه ایشون در کتاب خلاف متعرضش میشه، تا جایی که مرحوم خویی به اجماعاتشون تشکیک میکند و بعضی میگن چون ایشون اولش قاعده لطف بود، در قاعده لطف هم شرط نیست که همه علما اتفاق بکنن، بلکه همون علمای عصر واحدی، ولو این یه عصر واحدی یه طبقه مثلا اتفاق بکنن کافیست برای اینکه این لطف محقق بشه. لذا اجماعات ایشون شامل بعضی از فقهای همون از طبقه واحد رو ممکنه که همون معاصر خودش رو فقط شامل میشه، اما قبلش رو شامل نمیشه. و در حالی که اجماع لطفی اصلا اساسا چون حجیت نداره، لذا اجماعات شیخ رو زیر سوال میبرن. توجه فرمودید، اونی که هست اجماع حدسیه. اجماع حدسیه اون زمانی است که تمام علمای قدما، ما اجماع قدما رو حجت میدونیم، ولی نه در طبقه واحد، بلکه جمعی طبقات، از همون شیخ نعمانی مفید صاحب کتاب غیبت گرفته و شیخ صدوق، شیخ کلینی، تا خود شیخ صدوق که تقریبا سه قرن هست، دو سه قرن هست، این رو ایشون در کتاب خلاف در خصوص این مسئله ادعای اجماع نکرده. خب این هم یه شاهدیست برای اینکه ایشونی که دعوش اینه، در اینجا استدلال به اجماع نکرده و عبارتش اینه دارد دلیل اونا ان البیع و شراء حکم شرعی و لا یثبت الا بشرع و لیس فیه ما یدل علی ان بیع السبی و شراءه صحیحان. و ایزن قول او رفع القلم این دو تا استدلال رو کرده، یکی این که احکام معاملات آقا توقیفیه، درسته که معاملات امور عقلایی هست ولی معزاله توقیفی هست. یعنی چی توقیفیه؟ یعنی بنا عقلا در معاملات به نفسهی حجیت ندارد مگر اینکه از جانب شارع امضا بشه. این اگر امضا نشه بنا عقلا حجیت چی آقا؟ نداره. مثلا در این بلوغ، خب در بنا عقلا بلوغ به معنی که اسلام میگه شرط نیست دیگه، پس شرط چیکار کرده؟ بنا عقلا رو تخته کرده، گفته نه بلوغ شرعی هست 15 سال در مثلا پسر شرطه، در حالی که خب عقلا چنین چیزی برای ندارن به سیرت چیزای دیگه، به سیرت احکام دیگر همین معاملات که عقلا بدنشین جاری هست اما شرع اونجا مداخله کرده حکم داره. لذا ایشون دلیل اولش اینه، میگه معاملات احکام توقفی حکم شرعیه، احکام معاملات احکام شرعیه و احکام شرعی ثابت نمیشد مگر به توقیفی از جانب شارع و به قیام حجتی از جانب شارع، و ما در بار سبی هیچ حجتی در شرع نداریم که دلالت بکند بر این که سبی معامله سبی چی است ها نافذه. پس لولا دلیل رفع قلم، لولا عمد سبی خطاون، لولا اون نصوص طایفه ثلاثه‌ای که قبلا گفتیم از اونها رو کنار بذاریم، ایشون میگه مقتضای قاعده این است که چون احکام معاملات احکام شرعی توقیفی هست این ثابت نمیشد مگر اینکه به قیام حجتی از جانب شارع و در مورد سبی دلیلی قائم نشده است که دلالت کنند بر اینکه معاملات سبی چی است آقا نافذه. این دلیل اولش. بعد دلیل دومش میگه ایزن که آقا رفع قلم، اجماع رو اشاره نمی کنند. علایال این اجماع مدرکی هست بلا شک ولا رد، تو خود شیخ طوسی از قدما هست به این مدرک غیر اجماع تمسک کرده و اجماع تحققش هم محل کلامه. پس عمده در مقام چی است آقا؟ نصوص هست. این از جهت علمای عامه، به علمای امامیه. در میان علمای عامه بین خودشون اختلافاتی هست ولی در مجموع میتوان گفت جمیع علمای عامه در یک نقطه مشترکن، عمدهشون، عمده غریب اتفاقشون، و اون تفسیر بین اذن ولی و عدم اذن ولی، که میگن اگر ولی اجازه بدهد مطلقا معاملات سبی چی هست آقا؟ نافذه و الا نیست، فرق بین کم و زیاد نمیذارن. ولی یک تفصیل خاصی از ابو حنیفه و مذهب حنفیه نقل شده.
تفصیل بین اذن ولی و غیر اذن ولی در فقهای شیعه مگه نیست؟
نه، در میان فقهای شیعه به اصطلاح سبی رو مطلقا معامله او رو نافذ نمیدونن. بله، حتی ولی هم اجازه بدهد سبیل سر مغازه بذارد میکنم تو اجازه داده معامله بکن، معامله اون نافذ چی آقا؟ نیست. بله، بلوغ شرطه. اون وقت در اینجا یه تفصیل خاصی البته از ابو حنیفه اینجا هست، اون اینه، ایشون میگه که بستگی دارد که این تصرف سبیل، البته این تفصیل رو اون محقق اهل عامه معروف که صاحب کتاب المذاهب و اربعه الفقه علی المذاهب الاربعه هست، ایشون از ابی حنیفه نقل میکند، این کتاب بسیار متقنی است، مورد قبول همه اهل عامه متأخرین و معاصرین هست. ولی شیخ طوسی چیزی دیگری نقل میکند از ابو حنیفه. شیخ طوسی نقل میکند که ایشون تفصیل داده بین اذن ولی و عدم اذن ولی، ولی ایشون میگه نه، سه صورت کرده ابو حنیفه. یکی این که آقا این تصرفی که میکند به ضرر خودش باشه، خب سبیه دیگه، تصرفات در مالش میکنه مال خودش به ضرر خودشه، میگه نافذ نیست مطلقا، کل تصرفاتی که به ضررش باشه نافذ نیست. یه تصرف دیگه مثلا فرض کنید مالی رو به کسی هبه بده مال خودش رو، این به ضررش میشه دیگه، مال از کیسش چی آقا؟ بیرون میره. توجه فرمودید؟ به نظیر ذلك که به ضررش باشه این تصرفات کلا نافذ چی آقا؟ نیست. فرق است بین قبول هبه و هبه کردن. هبه کردن به ضرره، اما قبول هبه چی است آقا؟ به نفعه. بعد میگه اگر چنانچه تصرفاتی که سبی میکند به نفعش باشد مثل قبول هبه، هدیه و امثال ذالک جایزه و اینا به نحو ذالک به نفعش باشه مطلقا نافذه. ولی اگر چنانچه بالاخره دو جنبتین باشد، از جهتی به ضرر از جهتی به نفع، یا محتمل ضرر و نفع باشد، محتمل ضرر و نفع باشد، مثل معاملات دیگه معلوم نیست که حالا این نفع داشته باشه ضرر داشته باشد، چه بسا معاملی شخص ضرر بکند، محتمل نفع و ضرر باشد، اینجاست که اذن ولی رو ایشون میگه که اگه بدن نافذه و الا نیست. شیخ طوسی ازش فقط همین تفسیر اخیر رو نقل میکند که بین اذن ولی ما گفتیم دند اون محل موضع اخیر رو شیخ طوسی شاید نظر داشته یا توجه به اون دو شقه اول نکرده. الان ایالن این نظر ایشون هست، همین تفسیر رو نظیرش رو بعد از مالکیه ایشون نقل کرد که تفسیر بینه و همچنین شافعیه و همچنین حنابله که در غیر ممیز که کلن از نافذ نمیدونن، واضحه دیگه غیر ممیز هیچ کسی نمیتونه بگه معاملش نافذه، ولی در ممیز که محل کلام است عمده تفاصیل تفسیر بین این تمام مذاهب اربعه اهل سنت همین اذن ولی و غیر اذن ولی است، منتها ابو حنیفه اون دو قسم اول رو در اونجا جدا کرده. این حاصل تفسیر نظر اهل عامه هست در تصرفات سبی، اون هم نظر اهل خاصه هست، علمای امامیه مطلقا تصرفات سبی رو نافذ نمیدونن مگر اینکه بفرمایید که مستثنیاتی براش نقل کردن که مستثنیات رو عرض میکنیم. حالا قبل از اینکه ما وارد مستثنیات بشیم، ادله‌ای که ما عمده دلیل میدانیم در عدم جواز معاملات سبی، دلیل اول آیه شریفه هست که فرمود که وقت لولیت آما حتی اذا بلغون نکاح فا این آنستم من هم رشدن فتفاو الیهم اموالهم. این وقت لولیت آما، اولا لفظ یت آما در اینجا موضوعیت ندارم، این کنایه از بلوغه و سرش این کلمه یت آما رو هم گفته به خاطر اینکه خب طبعا قطعا اشخاص که پدرها می مردن مال دست بچه های صغیر می افتاد، این محل ابتلا بوده خیلی که اینا مال رو معامله می کردن، دیگران می اومدن مال رو با اذن خرید فروش می کردن و چون مورد ابتلا شدید بوده این لفظ یتاما رو آورده، با اینکه خود یت اصلا کنایه از سباوت هست، حتی خرج عن الیت یعنی حتی ازابه الا، فرق بین بلوغ و غیر بلوغ نداره. حالا دیروز او غیر بالغ بوده، امروز شده چی؟ بالغ. علایالم خب پدرش مورد یتیمه دیگه، و چرا خرج عن الیت میگفته؟ این معلومه که این یوت مقصود کنایه از چی است آقا؟ سبابته، خرج عن سبابه یعنی اتفاق فرمودی؟ بله قطعا در این آیه شریف هم همینجوره که در نصوص اومده و لکن معذالک حالا توجیهی که بعضی مفسرین کردن این بود که گفتن خدمت شما که چرا حالا یتاما گفته، به خاطر اینکه خیلی محل چی بود آقا؟ ابتلا بوده و الا این همه اتفاق دارن که یتاما خصوصیت ندارد، فرقی بین یتاما غیر یتاما ندارد، مقصود سباوت هست، سبی هست، غیر بالغین هست. خب این معلوم. حالا کلام این است که در این آیه شریفه دارد که ابتلو لیتاما، چرا گفته ابتلو؟ امر به اختبار، ابتلو یعنی آزمایش بکنید، اینجا ابتلو یعنی که او را بیازمایید. خب حتی اضافه این آزمایش خب معلومه دیگه، مال به دستش میدن، پدر تاجر هست یا کاسب هست، کشاورز هست، هرچی هست، یه مالی بهش میده معاملهی بکنه ببینی که آیا او میتونه نفع خودش رو حفظ بکنه، جلب نفع بکنه، دفع ضرر بکنه، توجه فرمودید، و حالیش میشه معاملات. بالاخره این ابتلاء در معاملات همین هست دیگه، اختبار، آزمایش کردن، حالا به طرق مختلفی که بشد که او رو آزمایش بکنن که ببینن که او درک و حد درک نفع و ضرر رو دارد در معاملات یا نداره. حالا چرا امر کرده آیه شریفه؟ به خاطر این که وقتی که او بالغ میشد شرعن او مالک میشه، منتها شارع میخواد که در اول آن بلوغ معلوم بشد که ایشون شرط رشد رو دارد که مال در همون اول آن بلوغ بهش چی داده بشد آقا؟ در اختیارش گذاشته بشه. بلوغ شرط مالکیت، شرط اصلی، یعنی مالک بود قبلا، منظور شرط جواز تصرفه. بلوغ شرط جواز چی است آقا؟ تصرفه. این بلوغ شرط اصلیه، منظور شارع بخاطر اینکه برای اینکه در همون اول آن بلوغ وقت فوت نشد، تأخیر نیفتد، زمانی نباشد که ایشان بالغ باشد و مهجور از تصرف باشد، قبل از بلوغ او رو اختبار میکنن تا اینکه در حال بلوغ در حالی بالغ باشد که رشدش هم چی شد آقا؟ معلوم شده. بله، ولله اگر چنانچه بخوان بعد از بلوغ او رو اختبار بکنن، لازم میاد که تا مدتی ایشون از تصرف در مالش چی باشه آقا؟ مهجور باشه، تو زمان اختبار دیگه. فلزا اختبار باید کی تحقق پیدا بکنه آقا؟ قبل از بلوغ، تا اول آن بلوغ معلوم بشه که او بالغ شد، در حالی که آقا چی آقا؟ رشیده. یعنی خلاصه این آیه شریفه میخواد این رو بگه، مفاد این آیه شریفه این است که شما قبل از این که او بالغ باشد احراز رشد او را بکنید، کتاب به مجرد اینکه بالغ شد بالاخره او رو مالشو بدید. فلذا فرمود ابتلو، اول فرمود ابتلو، اختبار بکنید، حتی اذا بلغون نکاح، ابتلا بکنید تا اینکه به حد نکاح برسن، یعنی بالغ بشن. خب بعدا فاین آنستم منهم رشدن، این آنستم منهم رشدن یعنی در اثر همون ابتلا قبلی، قبل از بلوغ، آنستم منهم رشدن، همون اول آن بلوغ مال رو بهش چی آقا؟ بدید. پس این آیه شریفه دو شرط کرده از و این است که این آیه شریفه دلالت بر اشتراط دو شرط دارد، اولا بلوغ و ثانیا استیناس رشد بعد بلوغ، و یشهد لذلك که سفیه رو فقها مهجور میدونن در معاملات، اشتراط میکنن، شرط میکنن چی را آقا؟ رشد رو، بعد از بلوغ رشد رو هم شرط میکنن. یه دلیلش خود این آیه شریفه هست. این آیه رو مفصل بحث کردن بعضی ها، 10 صفحه، 20 صفحه، 40 صفحه، چه در کتابه امام، چه آیه خویی دیگران. اونی که مغز مطلب هست و جان مطلب هست در این آیه شریفه اینیست که خدمت شما اینجا گفتیم، دقیق اونچه که لازم بود درباره این آیه اتفاق فرمودید. خب اگر مطلبی هست بفرمایید. البته البته، بله، رشد در مقابل تمیز نیست، رشد در مقابل چی است آقا؟ صفیحه، صفحه، بله.
برای تشخیص صفاحت در واقع،
بله دیگه، برای تشخیص رشد بفرمایید، بله، برای احراز رشد توجه فرمایید، بله. خب بله، مطلبی کسی چیزی؟ آنستم یعنی احرستم، احراز کردید رشدش را، منتها احراز رشد او رو در اثر همون ابتلایی که چی آقا؟ قبل از بلوغه. چون وقتلولیت آما حتی اذا بلغون نکاح، وقتی که ابتلا غایتش بلوغ شد، یعنی خود ابتلا کی هست آقا؟ قبل از بلوغه. بعد فرمود که فین آنستم من اون رشدا، یعنی فین آنستم احرستم ایغنتم من هم رشدن به سبب ابتلاء قبل البلوغ، توجه فرمودید؟ فلذا نتیجه این میشه که وقتی که قبل از بلوغ رو شارع امر به ابتلاء کرده، اختبار کرده، و وقت این رشدی رو که حاصل میشه، یعنی ایقان به رشد، استیناس رشد، اطمینان به رشد، کی حاصل میشه آقا؟ در همون حال چی آقا؟ بلوغ، در همون ابتدای بلوغ. این مقام اینه به شما بگم که فاین آنست و من هم رشدن، این یک تأخر رتبیه، فقط همین تأخر زمانی چی آقا؟ نیست. چرا؟ چون امر به ابتلاعش و اختبارش قبل از بلوغ شاره چی آقا؟ فرمود. خب اینه دیگه، فاین آنست و میره ولو اینکه قبل از بلوغ حتی فرق نداره، یعنی غرض این است که وقتی که بالغ شد شما باید اطمینان به رشدش داشته باشید، ولی اینکه اطمینان به روش قبل از بلوغ برای شما چی آقا؟ حاصل شده باشه. بله؟ بله دیگه، هم اینه و هم در روایات هم از کردیم به شما یوز کنایه از بلوغه، یک استبابته. چون گفتیم خدمت شما که تازه که یک قرینه قطعیه وجدانیه در اینجا هست. اون قرینه قطعیه وجدانیه چیه؟ این است که وقتی که میگه بالغ شده خرج اندیوت. خب حالا این رو فرض کنید یه شخصی تا 3 روز قبل هنوز 15 سال نشد، تموم نشده بود، دقت کنید آقا، بعد از این 15 سال این الان شده چی آقا؟ بالغ. یعنی تا عرفن یتیم عنوان عرفی دیگه، یتیم میگه عنوان چی هست آقا؟ عرفیه. عنوان یتیم عنوان چی هست آقا؟ عرفیه. حقیقت شرعیه که ندارد که. خب حالا این آقا تا 3 روز قبل از 15 سال این چی بود آقا؟ لم یخرج عن البیوت. بعد از 15 سال که مثلا یه هفته بعدش بشه خرج عن البیوت، یعنی عرف آیا میتونه قبول بکنه که این آقا دیگه حالا تا دیروز یتیم بود الان دیگه یتیم نیست، اون در حال پدرش مرده دیگه، فرق نکرد دیگه، یک هفته دیگه او فرق نمیذاره بین اینون که هر دو یتیمه، اتفاق فرمودید. اگر چنانچه یک هفته قبل صدق یتیم میکرد، قطعا یک هفته بعدش هم صدق یتیم چی آقا؟ میکنه. پس معلومه این یوت یوت عرفی مقصود چی آقا؟ نیست در اون روایت. آیه هم همینه، این قرینه خارجی هست، قرینه داخلی هم که حتی از بلغون نکاح، بلغون نکاح یعنی این که بالغ بشن و این بلوغ خودش قابلیت نکاح رو دارد دیگه. بله خب اگر مطلبی هست بفرمایید. بله دیگه خوندیم قبلا دوایت صحیح هم هست، بله خوندیم این رو در همون توایف سلاسی که اون طایف اولا بود داشت که وقتی که به 15 رسید یا اینکه احتلام ایجاد شد اون موقع یک رو جنده دیوت. بله عناوین سه قسمن، یه عناوین عرفیه محضه داریم، یه عناوین مستنبطه داریم، یه عناوین مخترعه. عناوین مخترعه اونیست که اصلا در عرف نیست و شرع رو اختراع کرده، مثل صلات، مثل حج، مثل صوم نبوده در عرف. حالا در عرف متشرع ادیان سابقه بوده ولی در عرف عام مثلا صلات نبوده دیگه، مخترعه یعنی این. بعد مستنبطه داریم، مستنبطه یعنی که عناوین عرفی ان ذاتن، مثل مسافر، سفر، سفر یعنی عنوان عرفی دیگه، اما شارع بخواد موضوع حکم صلات قرار بده، صلات قصد اومده درش قید داده، شرط کرده، قیدی قیدی برای خود موضوع، موضوع سفر رو مقید کرده به کنه او ثمانیت فراسخ ذهابن و ایابن. پس مطلق مسافر که عرفی هست موضوع حکم صلات قصد قرار نگرفته، بلکه مسافر خاصی که شارع درش یک قیدی مقوم قرار داد و مسافر وقتی که هر جا در روایت گفته میشه مقصود با این قیده، یعنی کسی که ثمانیت فراسخ ذهابن و ایابن چی آقا؟ برد. این کمتر از این باشد از نظر شارع مسافری که موضوع قصد صلات است نیست. پس این شارع دخالت کرده در موضوع آقا، قید آورده. قسم سوم عناوین عرفی محضه هست، مثل عقل، شرب، مریض، کذا کذا کذا، من جمله الان این مسئله یوت. یوت رو در واقع یک عنوان عرفیه، به لحاظ عنوان عرفی اگه میخوام در نظر بگیریم اون رو باید غلط میشه. پس معلومه که در اونجا معنای عرفی یوت مقصود چی آقا؟ نیست، بلکه یوت مثلا کنایه از بلو چیز سبابت. بله
یوت در روایات به این معنا بود، در عموم یعنی بالا و غیر
بالا. نه نیست، چون در روایات دیگر که وقتی که یتیم گفته میشد هرگز این معنا نیست. در روایات فراوان متواتر متضافر زیاد و زیاد توجه فرمودید، وقتی که عناوین عنوان یتیم استعمال میشد مقصود همون معنای چی است آقا؟ عرفیه. فقط در این باب هست که اینجا علام بلوغ قدرت بیان میکند امام علیه السلام، اینجا یوت مقصود کنایه است چی است آقا؟ سبابت قرینه داخلیه داریم، نه اینکه کلا در روایت از... ولی صلات چی آقا؟ صلات و یا حج اینا در هر بابی باشد به همون معنای مختلفی چی است آقا؟ شرعیه. بله ما اگر دیدیم که شارع در تمام روایات یه معنایی تأسیس کرده برای یک عنوانی، اون میشد عنوان چی است آقا؟ مخترعه. نه اینکه حالا یه جایی در یک باب خاصی بیاد اراده معنای خاصی بکند، اون در حقیقت شارع اینجا کنایه قرار داده، گفتن آقایون که این کنایه است، این یوت کنایه است از چی آقا؟ بله سبابت. خب این آیه شریفه شد استدلال. نصوص هم که همون سه طایف نصوصه که از کردیم خدمت شما، که اون سه طایفه، طایفه اول چی بوده؟ این بود که لا یجوز امر السبی، یا لا یجوز امر السبی الا ان یحتلم، یا این که یحتلم احتلام بشد، او مضا علیه 15 سنه علا اختلافه. یه نصوصی هم بود که قبلا خوندین، چی بود آقا؟ رفع القلم، رفع القلم عن السبی حتی یحتلم، این طایفه بوده. طایفه دیگه امر السبیه چی آقا؟ خطاون، یعنی کلن آقا در معاملات شارع امر السبی رو خطا قرار داده، یعنی هیچ اعتباری بهش چی آقا؟ نیست. این نصوص همون نصوص دلالتش هم بر عدم جواز تصرفات سبی در معاملات تام هست با زمینه آیه. اون وقت کلام واقع میشد در مستثنیات این قاعده که انشاءالله میاد بعدن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.